بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 121 سطر 7. قررون فی ان جمیع اصناف الفاعل سمانیه متحققتون فی نفس الانسانیه. در این فصل میخوان توضیح بدن که نفس انسان فاعل میتواند باشد و هر 8 قسم فاعلیت رو میتواند پیدا کند. شروع میکنن به ذکر این فاعلیت های 8 گانه. در ابتدا بیان میکنن که نفس میتواند فاعل به رضا باشد و فاعل به تجلی. این 2 قسم از اقسام رو ذکر میکنن، بقیه اقسام هم حالا بعدن میاد. نفس 2 تا کار انجام میده در این بیانی که ما میخوام بکنیم، کار دیگه شاید فعلا کار نداریم. 2 تا کار انجام میده که ما نسبت به این 2 کار میخوام ببینیم چه نوع فاعلی است که ادعا میکنیم هم فاعل به تجلی است هم فاعل به رضا. یکی از کارها اینه که قواشو به کار میگیره. نمیگیم قوا رو خلق میکنه، قوا رو به کار میگیره. مثلا نفس ما قوه محرکه رو به کار میگیره. وقتی من اراده میکنم راه برم، نفس من قوه محرکه موجود در پا رو به کار میگیره تا راه رفتن انجام بشه. وقتی من میخوام یه چیزی رو ادراک بکنم، نفس من قوه مثلا باصره رو به کار میگیره تا از طریق قوه باصره اون چیز رو ببینه. بالاخره نفس کارش اینه که قوا رو به کار میگیره و کاری که خودش میخواد انجام بده غیر از تعقل، بقیه کاراشو به توسط قوا داره انجام میده. تعقل رو خودش انجام میده، ولی مثلا تخیل میخواد بکنه، به قوه خیال میگه تخیل کن و حاصل کارتو به من بده. میخواد ببینه، به قوه باصره دستور میده. بالاخره قوا رو به کار میگیره. میخوام بگیم در این به کار گرفتن قوا، نفس میشه فاعل، هم فاعل به رضا هم فاعل به تجلی. بعد کار دومی که نفس انجام میده اینی که انشاء صورت میکنه. یعنی شما صبر جزئیه رو در نفس خودتون احضار میکنید، ایجاد میکنید. نه فقط احضار کنید، حتی ایجاد میکنید. نشسته داره با خودش فکر میکنه، این در حالی که داره فکر میکنه داره صورت تو نفس ایجاد میکنه، داره صورت تو نفس ایجاد میکنه. پس نفس این کار رو هم دارد که منشی صورته، انشا کننده و موجود صورته. این 2 تا کار نفس انجام میده، یکی قوا رو به کار میگیره، یکی صبر رو انشاء میکنه. در هر 2 کار هم فاعل به تجلیه هم فاعل به رضاست. ابتدا مصنف فاعل به رضا بودن نفس رو در این 2 کار توضیح میده. فاعل به رضا بودن نفس رو در این 2 کار توضیح میده، یعنی در وقتی که نفس داره قوا رو به کار میگیره فاعل به رضاست، در وقتی که صبر رو هم انشاء میکنه فاعل به رضاست. پس 2 تا مطلب باید اثبات بشه. این که نفس در وقتی که داره انشاء میکنه صبر رو، نسبت به صبر فاعل به رضاست، اینو میگه ظاهره، وارد بحثش نمیشه و ظاهر هم هست. چرا؟ چون فاعل به رضا چه فاعلی بود؟ فاعلی بود که با علم به خودش علم اجمالی سابق به فعلش داشت، علم اجمالی سابق به فعلش داشت و علم تفصیلی به فعلش همراه فعلش بود. اینجا میبینید که شما میبینید نفس وقتی داره انشاء صورت میکنه، علم اجمالی به خودش، علم اجمالی نه، علم به خودش، اجمالاً علم به صبرشه. یعنی مثلا این آدم به خودش نگاه میکنه میبینه آدم خوبیه، میفهمه صبر انشاء شده هم عالم آدم صبر خوبی هن. از سنخ خوب هن. اجمالا علم داره به صبر، صبری که میخواد انشاء کنه. یه آدم بدیه، اجمالا میدونید چه فکرهایی تو ذهنش میاد. وقتی به ذات خودش نگاه میکنه، شریر بودن خودشو میابه، با همین علم، علم اجمالی پیدا میکنه به کارهایش، به صبری که میخواد انشاء کنه، و میفهمه که اونی که میخواد فکر کنه افکار بده، قتل فلانی، شرب خمر، فلان عمل بد، همه اینا تو ذاتشه. خب پس علم اجمالی به اعمالش دارد قبل از این که اعمال یعنی صبر از او صادر شود. حالا وقتی میخواد صورت رو صادر کنه، صورت خودش صورت علمیه است، همراه علمه، علم تفصیلیه. پس علم تفصیلیه به این صبر، خود این صبرند، خود وجود این صبره، نه که علمی سابق. علم اجمالی سابق داره به صبر، اما علم تفصیلی به صبر همراه خود صبره، و چنین موجودی میشه فاعل برسان. پس نفس نسبت به انشاء صبر میشه فاعل برسان. این تا اینجا روشنه. نسبت به قوای، نسبت به استعمال قوا، یعنی به کار گرفتن قوا، میشه فاعل برضا. این توضیح میخواد که توضیحشو وقتی رسیدم عرض میکنه. قرآن در این که تمام اصناف فاعل، از سمانی، از سمانی صفت اصناف، صفت فاعل نیست، در فارسی سمانیه رو جلو معنا میکنیم، اصناف هشتگانه فاعل متحقق است در نفس انسانیه. تمام این هشت نوع فاعل در نفس انسانی محقق میشه و نفس انسانی متصف به هر هشت نوع میتونه بشه، اون تا در جاهای مختلف. و به رضا او به تجلی از فتر یا فتر، به رضا، ببینید عبارت من چطوری میخونم، به رضا و به تجلی یستعمل النفس و القوا. این به رضا و به تجلی متعلق بگیرید به یستعمل، استعمال میکند، به کار میگیرد نفس قوا رو، به رضا یا به تجلی. بعد تون شو، یعنی وتون شو، عطب بر یستعمله، و تنش اون نفسو از صبر، نفسم صبر رو انشاء میکند، بازم به رضا و به تجلی. عبارت دقت این چی شد؟ به رضا و به تجلی یستعمل و تنش او نفس، هم به رضا هم به تجلی، هم یستعمل و هم تنش او، هم یستعمل قوا رو هم تنش و صبر رو. از فتر یا از فتر، از توقیتی است نه تعلیلیه. از در بعضی جا به معنی ازاست. فارسی وقتی میخوام معنیش کنیم میگیم زمانی که. این جور ازی که به معنی ازاست و زمانی که معنا میشه، اینو بهش میگیم از توقیتیه. اما از گاهی به معنی زیرا معنا میشه، اینو میگیم از تعلیلیه. این ازی که در اینجاست توقیتی است، تعلیلیه نیست. یعنی از همون زمانی که فطر، از همون زمانی که خلق، فطر یعنی خلق، نفس از همون زمانی که خلق شد، یستعمل قبا را یک، تنش و صبر دو. از همون زمان خلقش بچه رو میبینید همینطور که نشست، همینطور که خوابیده، هیچی هم نمیگه، میبینی داره میخنده، بچه تازه متولد شده، این داره فکر میکنه میخنده، یعنی انشای صبر میکنه. حالا ما نمیدونیم چی کار داره میکنه، خودش بزرگی هم چشور یادش میره، نمیدونه چی کار شده، ولی در همون وقت داره انشای صبر میکنه، لذا میبینید خندید. پس همچنین داره قواشو به کار میگیره، در همون وقتی که متولد میشه چشم باز میکنه، افراد نگاه میکنه، پس داره استعمال قوا میکنه. بنابراین نفس از همون اول خلقتش مشغول این دو کار هست، به رضا و تجلی. از فطر زمانی که خلق بشه، فطر یعنی خلق بشه، یا فطر بخونید اونم یعنی خلق بشه، چون لازمه. فطر به معنی لازم بگیرید، اونم به معنی خلق شدنه. لذا ایشون میگه یا مبنی للفاعل بخون یا مبنی للمفعول بخون. یستعمل النفس القوا، فطر یا فطر. اگر فطر بخونید نائب فاعلش نفسه، فطر بخونید فاعلش نفسه، در حالی که نفسی ذکر نشد تو جمله قبل از یستعمل، نفسی نیامد. وقتی هم یستعمل میاد، خب خود یستعمل نفس رو به عنوان فاعل انتخاب میکنه. فطر فاعلش نائب فاعل چیه؟ ایشون میفهمد خود همین نفس. هازا یعنی این کلمه ان نفس متعلق است به هر دو فعل، یعنی مربوطه، متعلق یعنی مربوط به هر دو فعله، هم مربوط است به فعل فطر، هم مربوط است به فعل یستعمل. فاعل یستعمله، چون یستعمل معلومه، اما نسبت به فطر میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول، میتونه نائب فاعل باشه. بالاخره ارتباط به فطر داره، ارتباط به یستعمل هم داره. هم فطر بر این نفس وارد میشه و این نفس رو به عنوان فاعل، به عنوان نائب فاعل انتخاب میکنه، یا اگر فطر بخونیم به عنوان فاعل انتخاب میکنه. هم یستعمل بر این نفس وارد میشه و نفس رو به عنوان فاعل انتخاب میکنه. منتها علی سبیل تنازو، اینه در جلسه گذاشتم گفتیم، علی سبیل تنازو این کار میکنه. یعنی یه نفسی رو شما بعد از فطر یا بعد از فطر تقدیر میگیرید، این نفس رو میدید به یستعمل. تا اینجا روشنه. و کزل قوا، قوا هم وابسته به این دوتا فعله. اما الا احد الوجهین، وجهین چی بودن؟ مبنی للفاعل او للمفعول، این وجهین بود. یکی از دو من قوا، کزل قوا، کزل قوا یعنی قوا هم مربوط به این دو فعلند.
قوا رو چسبون به نفس، تستن به نور نفس و القوا.
بله
میتونی فهمده،
حالا عرض میکنم، عرض میکنم، قوا هم مربوط به هر دوست. بله
قوا چهار جور معنا.
بله قوا هم وابسته به هر دو فعله، یعنی هم به فطره یا فطره، هم به یستعمل. اگر مربوطش کنید به یستعمل میشه مفعول یستعمل. این روشنه دیگه، بچه دیگه نداره. فاعل یستعمل میشه نفس، مفعول یستعمل میشه قوا. پس قوا وابسته به یستعمله به عنوان مفعول. خب چطور قوا به فطر یا فطر مربوط میشه؟ اگر شما فطر بخونید، قوا میشه نائب فاعل. بله نه، برای یستعمل که مفعوله، برای فطر چیه؟ نائب فاعله. دیگه نفس رو نمیارید. نفس ببینید، نفس فاعل یستعمل و قوا مفعول یستعملی، این در این مسئله نداریم. نفس فاعل فتر هست، قوا چی؟ قوا هم فاعل فتره یا مفعول. حالا حساب میکنیم این کدام میشه دیگه. وقتی شما قوا رو فاعل میگیرید یا مفعول میگیرید برای فتر یا برای فتر، دیگه نفس رو دخالت نمیدید، نفس جدا میشه فاعل برای فتر، فتر و نوع فاعل برای فتر، قوا هم جدا میشه دیگه، نفس نمیاد. نفتر نفس و القوا، یستعمل نفس و القوا رو داریم، ولی فتر نفس و القوا رو نداریم. از فتر یعنی از همون زمانی که قوا خلق شده، نه از اون زمانی که نفس قوا رو خلق کرد. بله، همین که مجهولش کردیم معلوم شما تعدیم میتونیم بخونیم. بله، حالا من بیان کنم مطلبو. ببینید، قوا رو نوع فاعل فتر بگیرید، نوع فاعل فتر یا فاعل فتر، اصلا نفس هم دخالت ندید. بگید که زمانی که قوا خلق میشند، از همون زمانی که قوا خلق میشند و نفس هم خلق میشه، یستعمل نفس القوا، که دیگه در وقتی فتره رو میارید نفس و قوا رو جدا میکنید، یک بار فتره رو بر سر نفس داخل میکنید، یک بار بر سر قوا، نه اینکه یه بار بر سر نفس و قوا با هم وارد کنید، بگید فتره نفس و القوا. حالا اجازه به اون میرسیم، اون همه رو عزم کنم، عجله نکنید، همه اینا گفته میشه. اگر ما اصلا نفس رو در فتر دخالت ندیم، نفس رو جدا بگیریم، بگیم فتر بر سر نفس داخل شده که گفتیم اینو، قوا رو جدا کنیم، اینطور بگیم از فتر القوا یا فتر القوا، اینطور میشه اون زمانی که نفس خلق شد و قوا خلق شد، یستعمل نفس و القوا. که ملاحظه کردین چی شد؟ بعد از فتره یا فتره ما نفس آوردیم، قوارم آوردیم، ولی جدا، یعنی اون وقتی که نفس خلق شد به قوا کار نداریم، اون وقتی که قوا خلق شد به نفس کار نداریم. پس فتره یا فتره بر سر قوا داخل شد همونطور که بر سر نفس داخل شد. وقت نفس یا فاعل شد یا نای فاعل، قوا هم یا فاعل میشه یا نای فاعل، دیگه علا احد الوجه نیست، قوا متعلق به فتر است به هر دو وجه، چه فتره بخون چه فتره، نفسم متعلق به فتر است به هر دو وجه، چه فتره بخون چه فتره. ولی مرحوم سبزبر میگه علا احد الوجه، این مسئله مطرحه که آیا نفس قوا را خلق می کند، نفس قوا را خلق می کنه، یا نفس در خلق قوا هیچ دخالتی نداره، فقط در بکارگیری قوا دخالت داره. مثل صدرا که می گوید نفس مراتب دارد، مراتب طولی دارد، معتقد است که نفس مرتبه عالیش مرتبه دانی رو خلق میکنه، پس نفس قوا رو خلق میکنه، بنابر اون فتر نفس و القوا خونده میشه، فتره خونده نمیشه. فترن نفس و القوا خونده میشه. اون وقت القوا میشه مفعول فتره، نفس میشه فاعل، همون وضعی که در یستعملو داشتیم در فترم داریم، ولی دیگه فتره نمیخونیم. فتره نفس القوا درست نیست، بلکه باید بخونیم فتره نفس و القوا. پس علا عدل بچین یعنی بنابر این که ما فتره رو مبنی للفاعل بخونیم، فتره بخونیم نه فتره، وقت نفس میشه فاعل، قوا میشه مفعول. پس توجه کردید هم نفس متعلق به دو فعله، هم قوا متعلق به دو فعله، اما قوا متعلق به دو فعله علا عهد الوچه بنابر مبنایی که ما نفس رو موجد قوا بدونیم. اگر نه نفس موجود قوا ندونیم، بعد از فتره دیگه نفس رو یه بار آوردیم، بار دیگه نمیاریم، میگیم از فتره نفس یا فتره نفس، دوباره میگیم از فتره القوا یا فتره القوا. این اهل و احد البچه این که ایشون منحصر کرده ارتباط قوا به هر دو فعل رو منحصر کرده به احد البچه، نشون میده که ایشون مبنای صدرا رو داره که میگه فتره نفس و القوا. بله پس روشن شد که اگر شما نفس و فاعل قرار بدید، قوا رو مفعول قرار بدید، قوا به هر دو فعل مربوط میشه علا عهد الوجهین، به یستعملو که مربوط به عنوان مفعول، به فتره هم مربوط به عنوان مفعول. اما اگر قوا رو مخلوق نفس قرار ندادید، قوا هم به فتره مربوط میشه هم به فتره، دیگه علا عدل بچه نیست، بنابرای هر دو بچه. ولی مرحوم سبزواری چون منظورش این بوده که فتره النفس و القوا، لذا گفته علا عدل بچه، یعنی بنابرای این که ما فتره بخونیم نفس میشه فاعل، قوا میشه مفعول. اگر فتره بخونید نمیتونید نفس و قوا رو با هم جمع کنید، یا فتره نفس تنهاست یا فتره القوا تنهاست، فتره نفس و القوا درست نیست. روشن مطلب دیگه یا حل نشد هنوز؟ حل حل شده. قول مقابل قول مشایی که میگه این ابزار خدا در اختیار قرار داده، نفس آفریده ابزارم در اختیارش قرار داده. قول صدر اینی که چون مراتب مراتب طولی هند، پس اون بالایی سازنده پایینیه.
پس اگر نفس قوا رو خلق نکنه میشه همیشه فتره
خون، همیشه فتره رو بله. هم ببینید عبارت اینطور میشه، زمانی که نفس آفریده شد، حال چه فتره بخون چه فتره، یا زمانی که قوا آفریده شده، از همون زمانی که نفس آفریده شد و قوا هم آفریده شدن، چه فتره بخون چه فتره فرق نمی کنه، یا سعمل نفس و القوا. خب انشالله که روشنه. تنشئ نفس و صور، این تنشئو عطف بر یستعملو است. عاطفش هم نیبرده، یعنی هم استعمال میکند هم انشاء میکند. تنشئ نفس و صور الجزئیت العلمیه، نفس صور جزئی علمیه رو انشاء میکنه. خب پس نفس از همون زمانی که خلق شد دو تا کار انجام داد، یکی یستعمل و یکی تن شو، و این دو کار هم به رضا بود هم به تجلی بود. هم استعمال قوا به رضا بود و به تجلی، هم انشاء صور به رضا بود و به تجلی. پس نفس چهار جور فعالیت پیدا کرد، دو نحوه فعالیت نسبت به صور دو نحوه فعالیت هم نسبت به قوا. اما این که نفس فاعل به رضاست نسبت به صبر فظاهرون، اینو توضیح داره. فاعل به رضا بودنش، فاعل به تجلی بودن و بعدن میگیم شده. الان فقط از بین اون چهارتا فاعل به رضا بودن نفس نسبت به صبر بیان شد. دوم فاعل به رضا بودن نفس نسبت به قواس که الان باید بیان بشه. سوم فاعل به تجلی بودن نفس نسبت به صبره. چهارم هم فاعل به تجلی بودن نفس نسبت به قواس. حالا نسبت به صبر و قواس سوم و چهارم شاید جا به جا گفته باشن، بعدن که میخونیم معلوم میشه. خیلی هم مهم نیست حالا اون سوم حساب کردیم یا چهارم. خب من نمیدونم عبارت اینجا حل شد دیگه، احتیاج به تکرار انشالله نداره. این به نسبت القوا رو باید شروع کنیم. قبل از این که به نسبت القوا رو شروع کنیم، من یه مطلبی از دیروز بود یادم رفت اول بحث بگم، وسط توضیحات امروز یادم افتاد، منتها دیگه نمیتونستم وسط مطلب بگم. حالا که رسیم سر مطلب، اون مطلب دیروزی رو عرض کنم. در دیروز کلمه عوارض داشتیم، دیروز که میخوندیم کلمه عوارض داشتیم، یعنی صبر مرتسمه رو مشا عوارض گرفته بودند. اینو باید توضیح بدم که عوارض جمع عارضه و جمع عرض میشه اعراض. عوارض جمع عرض نیست، جمع عارضه و جمع عرض میشود اعراض. پس عوارضی که در اینجا گفته منظورش عرض نیست، منظورش عارضه. فرق بین عارض و عرض در اینه که عرض حلول میکنه در موضوع، عارض حمل میشه بر موضوع. بیاز میشه عرض، ابیض میشه عارض. شما ابیض رو حمل میکنید بر موضوع، میگید الجسم ابیض، اما بیاز رو حلول میدین در جسم. پس عرض حال فعل موضوعه و عارض محمول بر موضوعه. موضوع هم فرق میکنند. موضوعی که عرض درش حلول میکنه موضوع در باب عرضه، موضوعی که عارض برش حل میشه موضوع در باب قضیه است. تو موضوع هم فهم میکنه، ولی خب الان فعلا نظر من به موضوع ها نیست، نظر من به این عرض و عارضه. عارض رو عرضی هم میگن. عارض و عرضی هر دو یه معنا داره و هر دو هم غیر از عرضند. عرض در مقابل جوهره، عرضی و عارض در مقابل ذاتیه. بیاز عرض است یعنی جوهر نیست، ابیض عارض است یعنی ذاتی نیست. روشن دیگه. اون وقت عرض رو نمیتونید از عرض بودن در بیارید با هیچ لحاظی. بیاز هر کارش کنید جوهر نمیشه، بلکه عرض به هر چی نسبتش بدی عرضه. جوهر هم اینطوره، جوهر هر کارش کنید عرض نمیشه، به هر چی نسبتش بدین جوهره. بله
این سرگوشی از نفس امتناعی به خاطر امتناعی نگیدیم.
نه به اون رفتی نداره. بزنیم بقیه هم تموم کنم حرفشو بقیهشون بگن. اما عرضی، عرضی با یه لحاظ ذاتی میشه، مثلا ماشی عرضیه، عرضیه برای افراد حیوان، ذاتی است برای افراد ماشی. همین ماشی رو اگر نسبت به افراد حیوان به ما این که حیوانن بسنجید، میبینید عارض بر اون هست. اگر همین ماشی رو با افراد ماشی به عنوانی که ماشی هستن بسنجید، میبینید ذاتی اون هست، نوع بر اونها. ماشی برای افراد ماشی نوعه، پس میشه ذاتی. اما ماشی برای افراد حیوان عارضه. دیدید که عارضی رو با لحاظ دیگر ذاتی کردیم، اما عرض رو با هیچ لحاظی نمیشه جوهر کرد. بنابراین عارض و ذاتی نسبی هند، اما عرض و جوهر نسبی نیستند. اونا نسبی هند که با نسبت فرق میکنند، اینا نسبی نیستند با نسبت فرق نمیکنند. اینا روشن مطلبیست که روشن اینشالله. عوارضی که ما دیروز خوندیم از کدام جمع عارضه، عارضم یعنی محمول. پس صور محمول علی الله هند، صور متصمه، نه حال فی الله هند. اگر حال فی الله باشن خدا رو مرکب میکنه، خدا رو متکثر میکنه، بلکه فقط محمولند بر خدا، عارضند نه عرض. پس اینو توجه داشته باشید، صور مرتسمه رو حال فی الله نگیرید، اگرچه کلمه ارتسام توش هست. خودشون تصریح کردن منظورم از این کلمه ارتسام، ارتسام و حلول نیست. خواستیم بیان کنیم که جز ذات نیست، عین ذات نیست. خواستیم بیان کنیم که با معالیل مباین فرق میکند، گفتیم مرتسم، ولی منظورم ارتسام و حلول نیست. بله هم جاش تو ذهنه، ولی جای محمول تو ذهنه؟ محمول موضوع جاشون تو ذهن نیست. خداوند موضوع، این صور محمولن، هر دوم خارجی هند. اگر بخواد هم کنید تو ذهنتون محمول رو بر موضوع هم میکنید.
ما عارض رو از یه عرضی انتظام کنید، اصلا دیوار رو همون یه بیازی یه جدار چسبیده یا یه حلول کرده بیاز در این جدار، من
میام
عبیزیت
رو انتظام میکنم برای دیوار هم. خب پس پیش از این که حمل کنم باید یه صحبتی باشم، در هر مطال بیرون کنم که من انتظاری بکنم باید هم کنم. خب این در مورد چیه؟ در حالا در هر جا شما باید عرضی رو ببینید تا عارضی درست کنید، یا اینکه شیء عارض است بدون اینکه حلول کند. صور عارضن بدون حلول. اونایی که من فاعل انشا میکنم عارض بر من میشن. اون عروضی که شما میگید، که میگید اول باید یه چیزی حلول بکنه بعدن من ازش عارض رو انتظار کنم، اول باید عرض داشته باشم بعدن عارض انتظار کنم، این مال جاییست که بحث عروض خالی باشه. اینجا عروضیست که به نحو انشاءه، یعنی من اگر صورتی رو انشاء کنم این صورت عارض بر من هست، حمل بر من میشه، اما حلول در من نکرده، چون این محمول رو من از طریق حلول نیافتم، این محمول رو از طریق انشاء یافتم و درست کردم. فرق است بین اون عارضی که از طریق فعل حاصل میشه یا عارضی که به قول شما از طریق حلول حاصل میشه. شما دارید قیاس میکنید، میگین چون بیاض حلول میکند بعدن عبیض ازش انتظام میشود، پس صور هم باید در خدا حلول کنند تا بعدن عارض از اینا انتظام بشه. در حالی که اگر دیوار بیاض رو انشاء می‌کرد و ایجاد می‌کرد، آیا شما انتظار داشتید که در دیوار عبیاض اول بیاض حلول کند بعدن شما عبیاض رو بگید؟ یا میتونستید به دیوار بگید عبیاض، یعنی موجد البیاض، بدون اینکه حلول کرده باشید؟ در هر صورت فعل رو خلط نکنید.
تقسیم بندی هم کتاب رو داره شما فرمودید هم دو قسمه، یا من صمیمه یا من ذمیمه، یا متن مواد میشه بیرون که مشقای نیست، یا ذمیمه کنید.
زمیمه نه زمیمه کنید، اما زمیمه نه به معنی حلول. مگه لازمه شما صورت اول حلول میدین در ذات خدا بعدن انتزاع کنید صبر رو؟ حلولی در کار نیست. زمیمه
دو مدل کنید. زمیمه.
بله
زمیمه حلولی، زمیمه غیر حلولی.
بله به خود خودتون دارید میگید، میگید که من میتونم این محمول رو از صمیم این موضوع در بیارم، میتونم به کمک زمیمه در بیارم. خب اگه اینطوره در مورد خداوند صبر رو از صمیم خدا در نیارید، زمیمه کنید، صبر رو زمیمه کنید، بعدم هم کنید. بله دیگه، شما در صبر چطوری هم میکنید؟ صبر چطوری بر خدا هم میکنید؟ هم به این صورته، الله تعالی زا صبرن مرتسمه. این زا که میارید حملتون درست میشه، این احتیاج به حلول دیگه نداره. زا صبرن صاحب صبره، صاحب صبره به عنوانی که داراست یا به عنوانی که ساخته. اگه دارا شده باشه مثل دیواریست که صاحب بیازه، به دیوار میگین زا بیاز، به این معنی که واجد شده نه ساخته. به خدا میگین زا صورت به عنوانی که ساخته نه واجد شده. پس در دیوار شما ناچارید بیاض رو حلول بدید، چون بیاض فعل دیوار نیست. اما در خداوند لازم نیست صبر حلول بدید، چون صبر فعل خودن. به خدا گفته میشه زا صبر، به دیوارم گفته میشه زا بیاض، به هر دو زا آورده میشه. منتها اون یکی زا صبریست که صبر درش حلول نکرده چون فعلشن، این زابیازی است که بیاز داره شروع کرده چون فعلش نیست. عرض میکنم خلط نکنید بین فعل و عرض. عرض باید حلول کنه ولی فعل لازم نیست حلول کنه. فعل میتونه هم بشه بدون حلول و صبر فعل خودان، پس میتونم بر خدا هم بشم بدون حلول. قیاس نکنید صبر رو، اگر ما عارض گفتیم قیاسش نکنید به ابیاز، نگید چون ابیاز باید از بیاز داخلی انتزاع بشه پس زا صورت هم باید از صبر داخلی انتزاع بشه. نه، بیاز ابیاز باید از بیاز داخلی انتزاع بشه، درسته، چون فعل نیست. اما فعل اون موضوع نیست، اما صبر لازم نیست از تو. زا صبر نباید از صبر داخلی انتزاع بشه. چرا؟ چون صبر فعلند، داخلی نیستند، ایجاد میشن، صادر میشن، نه داخل میباشند، صادر می باشن. فرق بین فعل عارض دو قسمه، عارضی که فعل باشد، عارضی که غیر فعل باشه. عارضی که فعل باشه نباید توقع داشته باشه حلول کنه، و صبر عارضن که فعل هم هستن حلول نمی کنن. نه حال باشن و به خاطر حال بودن به خدا بگید زا صبر، بلکه فعلا به خاطر اینکه فعل صادر شده از خودم میگیم زا صبر. خب مثل این که من با این توضیحی که از حرفای دیروز گفتم اضافه کردم، وقت رو گرفتم، باید بقیه بحث رو بزنیم به فردا. یعنی این که نفس نسبت به قوا فاعل به رضاست، و همچنین این که نفس نسبت به صبر و قوا فاعل به تجلیست، این باقی من انشاءالله در جلسه آینده تکمیل میشه.